بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. این که ما بتونیم احساس کنیم هنوز در حال مبارزه ایم، این یک احساس واقع بینانه، یک احساس عقلانی و یک احساس توأم با بلند نظری است. دون همتی زود انسان رو به وضع موجود قانع میکنه. عقلانیت اگر در کار نباشه انسان سطحی نگر و خیال پرداز میشه و اگر انسان به خاطر هوس ها و علاقه ها از واقعیت ها فاصله بگیره، کم کم فکر میکنه که بله مبارزه ای در کار نیست، دشمنی در کار نیست و در این خیال خام دچار غافلگیری میشه و دشمن او رو نابود میکنه. یک خط فکری مشخصی سالهاست، لااقل 30 ساله داره کار میکنه تو این کشور که این ذهنیت رو در همه ایجاد کنه که چرا فکر میکنید همه دنیا با ما در حال جنگه، چرا فکر میکنید که دیگران دشمنی دارن با ما، چرا فکر میکنید که نمیشه با دشمنان کنار اومد. حالا این در حالیه که دشمنان ما دستشون تا مفرق در خون انسانها و مظلومین در منطقه آغشته است و فرصت پیدا بکنن احدی از ما رو باقی نخواهند گذاشت و افراد قوی ما رو راحت میکشن، هنوز ترور میکنن. ولی خب بالاخره این احساس مبارزه برای بعضی ها خیلی گران میاد، برای بعضی ها خیلی سخته، نمیدونم چه لذتی میبرن. بعضی ها دوچار خیال پردازی بشن، میگن، حالا من نمیدونم، میگن کپک وقتی احساس میکنه در خطر او رو میخوان شکار کنن، اگه یه جایی باشه که مثلا برفی باشه سرش رو میکنه تو برف، فکر میکنه خودش رو مخفی کرده، او چیز دیگر رو نمیبینه، ولی اون کسی که میخواد اینو صید کنه همه هیکلش رو میبینه و میزندش. بعضی از سیاسیون مثل کپک سرشون رو میکنن تو برف و فکر میکنن که نه کسی نیست، ما که الان دشمنی نمیبینیم و دشمن اونها رو غافلگیر میکنه. این روحیه سازشکارانه یک روحیه دامنه‌دار و عمیق در خیلی ها. اگر ما این روحیه رو خوب بشناسیم میتونیم علامتهاش رو پی ببریم. حالا برای این که یه مقدار از منظر دین نگاه بکنیم به این روحیه سازشکارانه، اجازه بدید من یک قصه عجیب و غریب از قرآن کریم رو خدمت شما نقل کنم. ببینید در داستانهای قرآن بیشترین داستان مربوط هست به قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل، قوم حضرت موسی، داستانهای متعددی دارن. حتی یک داستانشون بارها در قرآن کریم تکرار شده و انگار خداوند متعال خواسته ما از قوم بنی اسرائیل خیلی درس بگیریم، خیلی عبرتها بگیریم. حالا درس اگر نگیریم لااقل عبرت بگیریم. بعضی وقتا درس، بعضی وقتا عبرت. یکی از مواردی که ما باید درس بگیریم اینه که دعا کردن فرجشون چند صد سال زودتر شد. این از مواردی که اهل بیت علیهم السلام به ما فرمودن درس بگیرید، شما هم اگر دعا کنید فرجتون رو خدا نزدیک میکنه. اما عبرت‌های متعددی هم قوم بنی اسرائیل دارن که باید در مورد این عبرت‌ها تأمل کرد. بعد از اینکه نجات پیدا کردن، بزرگترین، بیشترین معجزات الهی برای قوم بنی اسرائیل بود. چطور؟ در همون بدو نجاتشون در جا دو اتفاق افتاد. یک، از دست دشمن خلاص شدن با عبور از رود نیل، با اون معجزه شکافتن رود نیل. دو، در جا تمام دشمنانشون نابود شدن. این اتفاق برای هیچ کس تا حالا هیچ قومی در تاریخ نیفتاده که آقا شما زحمت نمیخواد بکشی که با دشمن خودت بجنگی، درسته؟ در جا همه قومشون نابود شدن. شما میدونید پیامبر گرامی اسلام چقدر جنگ ها داشتن، چقدر شهدا دادن، چقدر خودشون زخم برداشتن، چقدر اصحابشون به شهادت رسیدن، چقدر امیرالمومنین جنگ ها داشتن، ده ها هزار کشته دادن امیرالمومنین علیه السلام پای رکابشون، فرزندان پیغمبر در کربلا چقدر به شهادت رسیدن. اصلا این خبرها نبود، ولی برای قوم حضرت موسی، قوم بنی اسرائیل، در جا تمام دشمنان نابود. آقا خلاص، برید زندگیتون رو بکنید. این یکی از معجزات عجیبه در تاریخ، در قرآن، در واقع در تاریخ انبیا استثنائیه. یک اتفاق دیگری هم که برای این قوم حضرت موسی افتاد، معجزات فراوان بود. مثلا ببینید در اندازه های قرآنی قصه رو نگاه بکنید. سوره مائده به واسطه یه درخواست قوم حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه و علیه السلام که گفتن خدا میشه از آسمان یه قضا برای ما بفرسته؟ که خدا میفرماید که مگه قوم تو ایمان ندارن به من؟ حضرت عیسی ابن مریم عرض داشت خدایا ایمان دارن، اما حالا میخوان یه عیدی بشه دیگه، حالا یه دلخوشی باشه و اینا. خدا هم فرمود من این قضا رو میفرستم، ولی اگه بعدش کسی کافر بشه، لأعذبنه، او رو جوری عذاب میکنم که احدی رو تا الان عذاب نکردم. یعنی یه دونه مائده میخواست از آسمان بفرسته با این همه سختگیری. ببینید خدا اندازه هاش اینجوریه. آخرش هم فرستاد این مائده رو خداوند متعال، که سوره مائده به همین دلیل اسمش شده مائده. ولی همین اتفاق برای قوم حضرت موسی هر روز میافتاد. تو نیست اینا از رود نیل عبور کرده بودن و آذوقه و شهر و آبادی نداشتن، همینجوری از آسمان برای اینا قضا میآمد. دیگه سفارش قضا هم میدادن. آقا ما که نمیشه همیشه عدس بخوریم، لوبیا بخوریم، مثلا لپم میشه، نمیدونم چی. یه وضعیت عجیب غریب. یا مثلا آب میخواستن، خدا فرمود یا موسی همون عصا رو بزن به زمین خشک، چشمه آب جاری بشه، چشمه آب جاری شد. گفتن آقا ما 12 قومیم، 12 تا فامیلیم، همش که نمیشه سر یه چشمه بریم. آقا بزن 12 تا برای اینا چشمه بیاد. اینا داستانای قرآنه ها دیگه. اصلا ریخت و پاش کرده خدا در قرآن کریم برای قوم بنی اسرائیل. حالا اینا رو ببینید. این قوم بنی اسرائیل اومدن بعد از نجات، حضرت موسی بن عمران گفت خدایا من میخوام بیام، یعنی به دستور خدا بنا شد برن محضر پروردگار عالم مناجاتی و یه مدتی غائب بشه از قوم خودش تا خدا هم امتحاناتش رو از قوم بنی اسرائیل بگیره. بعد کتاب خدا رو که تورات هست مثلا بگیره، الواح تورات رو بیاره برای مردم، مردم اینم برنامه زندگیتون. آقا ایشون رفتن و یه مقدار تأخیر شد در بازگشتن ایشون، یه سامری پیدا شد، قومی که اون همه شکنجه شده، این همه معجزه دیده، هیچ قوم دیگه این ویژگی رو نداره. دوباره عرض میکنم، قومی که اون همه ابتداعاً بدبختی کشیده و این همه معجزه دیده، این آقای سامری اومد مردم رو گوساله پرست کرد. من هر موقع این داستان سامری رو یادش میفتم میگم سامری بابا تو دیگه کی هستی؟ چه کردی تو؟ اون همه معجزه مردم یادشون رفت، اون همه شکنجه مردم یادشون رفت،
عجب هنرمندی تو، آخرشی حضرت هارون پیامبر بعد از موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام خودش هست توی قوم. حضرت موسی الان بر میگرده، از دنیا نرفته، تو دیگه کی هستی؟ چه هنری داری؟ مردم رو گوساله پرست کرد. حالا شما بفرمایید این قسمت زندگی بنی اسرائیل، این قسمت زندگی قوم موسی و جریان سامری و گوساله پرست شدن مردم بعد از اون همه شکنجه‌ای که زناشون رو میکشت فرعون، نمیدونم چه جنایت‌های انجام میداد که همه رو در جریان هستید، این داستان عبرتش برای ما چیه؟ درسش برای ما چیه؟ نمیدونم کسی میدونه تو جمع ما یا نه. یا رسول الله، شما بفرمایید این قصه سامری در قوم حضرت موسی چیه ماجراش؟ چی میخواد به ما بگه؟ فعلا ما اینو داریم تو داستان تاریخی، یک قومی هستن بیشترین شکنجه و عذاب از فرعون، بیشترین معجزات الهی در نجات از دشمن، بیشترین معجزات الهی در نعمات، درسته؟ بعد یه سامری میاد آش رو با جاش بر میداره میبره. آقا پس دیگه ما چرا فرعون نجات پیدا کردیم؟ چه فرقی کرد؟ اینا از انا ربکم الاعلای فرعون نجات پیدا کردن، اومدن گوساله پرست شدن؟ هیچی دیگه. میدونید حتما این ماجرا منجر به یه جنگ درونی شد در درون جامعه حضرت موسی، و دیگه بالاخره مؤمنین با گوساله پرستا چه کردن و چه شد بگذاریم. خب یا رسول الله این ماجرا چیه؟ ما از این الان چه درسی باید بگیریم؟ به ما چه ربطی داره؟ رسول خدا و دیگر ائمه هدا در روایات فرمودن همون جوری که قوم بنی اسرائیل یه سامری پیدا شد گوساله پرستشون کرد، دین پیغمبر، امت پیامبر هم بعد از پیامبر بینشون سامری پیدا خواهد شد. عجب. دیدی او چجوری آش رو با جاش برداشت برد؟ اون همه نعمت رو ضایع کرد، اون همه معجزه رو در نجات از دشمن ضایع کرد. سامری هم بعد از پیامبر هست. خب یا رسول الله سامری بعد از شما کیه؟ چجوریه؟ روایت های متعددی هست، یه روایتش رو بخونم برات. میفرماید سامری قوم موسی شعارش این بود لا مساسه، دست به من نزنید، یا هر این لا مساسه مس دیدید میگن دیگه، لا مساسه میگن بیماری پوستی داشته میگفته دست به من نزنید، یا آدم زاهدی بوده و مثلا خیلی اهل مثلا عبادت و فلان اینا بوده میگفته دست به من نزنید. عبارت‌های مختلفی برای ترجمه لامساسه آمده که شعار سامری قوم بنی اسرائیل زمان حضرت موسی است. خب میفرماید اما سامری امت من بعد از من شعارش چیه؟ لا قتال، جنگ نیست، جنگ خوب نیست، درگیری خوب نیست. این کارش میگیره. سامری قوم موسی چجوری رو بدبخت کرد، گوساله پرست کرد؟ بعد از پیامبر هم سامری قوم اسلام میگه لا قتاله. حالا ببینیم کی در تاریخ اسلام شعارش این بود لا قتاله؟ ابو موسی اشعری که در تاریخ تصریح شده تو روایات یکی از کسانی است که مصداق سامری امت، البته مصادیق دیگری هم شمرده شده. وقت ابو موسی اشعری چی میگفت که نماینده مذاکره کننده امیرالمومنین علی علیه السلام با معاویه است؟ هی میگفت جنگ خوب نیست. آقا جنگ خوب نیست، خب پدرت خوب، مادرت خوب، نه ببخشید خدا لعنتت بکنه، معلومه که جنگ خوب نیست، امیرالمومنین که جنگ طلب نیست، اونا دارن جنگ میکنن، اینو بفهم. میگفت بالاخره جنگ خوب نیست، جنگ خوب نیست، بیاید با مذاکره قصه رو حل کنیم. این سامری ابو موسی اشعری نماینده مذاکره کننده امیر المؤمنین علی علیه السلام با معاویه شعارش چی بود؟ لا قتال. رسول خدا فرمود چی؟ همونجور که سامری قوم موسی میگفت لا مساسه، سامری امت من میگه لا قتال. یه مدتیه آقایون بعد از انقلاب، بعد از دفاع مقدس، حتی در زمان دفاع مقدس به این طرف یه عده‌ای شروع کردن این شعار لا قتال رو، این شعار آقا بیاید با جهان کنار بیایم، آقا کی گفته همش دنیا با ما در حال جنگه، آقا بیاید صلح بهتر از جنگه، اینو شروع کردن تو کشور رواج دادن. خب چیکار کنیم الان؟ مسئله ساده ای نیست. این مسئله ساده ای بود که قوم حضرت موسی اگه راحت میتونستن از سامری نجات پیدا کنن، امیر المؤمنین علی علیه السلام اگر راحت میتونست از سازشکاری ابو موسی اشعری ها نجات پیدا بکنه، ما هم میتونستیم راحت نجات پیدا بکنیم. بابا ما در حال مبارزه ایم، دارن میزنن ما رو، میزنن و فرصت کنن نابود میکنن ما رو، ما در حال جنگیم. چون با ما در حال جنگن، ما که جنگ با جهان رو نمیخوایم. این حس مبارزه رو نباید از دست بدیم، این حس جهاد در راه خدا رو نباید از دست بدیم. منتها یه جریانی پیش اومده هی به مردم تلقین میکنه نه میتونیم در صلح زندگی کنیم، میتونیم با آرامش صحبت زندگی کنیم، میتونیم با مذاکره مشکلات خودمون رو برطرف بکنیم. با کی؟ با دشمنی که چجوری جنایت میکنه، حد نداره برای جنایت کردنش، و پر سرصدا، پر تبلیغات. خیلی دیگه این وضعیتی است که ما الان داریم. سازشکارا در کشور ما 1000 برابر صدا و تریبون دارن نسبت به کسانی که اهل مقاومتن. اینا که اهل مقاومتن یه چند تا شبکه تلویزیونی همین ایرانو دارن، اونایی که اهل سازشن تمام شبکه‌های غربی و عربی و عبری پاشونن. ما در حال مبارزه ایم، چون با ما در حال مبارزن. خب حالا باید چی کار کرد؟ میخوام برسیم به محضر امام صادق علیه السلام. ما رسانه که نداریم به اندازه اونا، که اونا کل جهان ماهواره ها پای رکابشونن، درسته؟ اینترنت هم که پای کار اوناست، لشکر سایبری هم دارن پای در واقع کار خودشون، و اینا حسابی کار میکنن همراهشون، در جهت اونا کار میکنن. خب این جریان سازش، این جریان سازش رو باید چی کار کرد؟ باید تک تک مردم قیام کنن، مثل همون زمانی که دوران دفاع مقدس بود. ما الان در حال دفاع مقدس فکری و فرهنگی برای حفظ امنیت و نجات کشورمون هستیم، به همین سادگی. همون انگیزه ها باید بیاد ماها رو دوره هم جمع بکنه، آقا شروع کنیم به عملیات کردن. اگر تو این انتخابات ما بتونیم با یک عملیات پیروزمندانه مردمی علیه جبهه سازش، علیه جبهه دشمن که در حال جنگیم باهاش، بتونیم مقابله کنیم و بتونیم این انتخابات رو پرشور برگزار کنیم، خدا میدونه که چقدر برد کردیم. اصلا چیزی فراتر از اصلاح مملکت ما به دست خواهیم آورد، چیزی فراتر از آبادانی اقتصاد به دست خواهیم آورد. به مردم جهان ثابت کردیم ما از اسارت و بردگی رسانه نجات پیدا کردیم. مردم شما هم همین کار رو باید بکنید و یه الگویی خواهیم شد. همه رسانه ها علیه ما بودن، ما یه انتخابات پرشور برگزار کردیم. تمام بهانه ها هم دستشون بود. یکی از بهانه هاشون اینه که شما نامزده های ما رو چیکار کردید؟ رد صلاحیت کرد. یکی از بهانه شون اینه. که البته دارن این نامزده هایم که هستن ماشاءالله. دیدید که چه سرزبونی هم دارن. خب چیکار کنیم الان؟ ما در حال مبارزه ایم. این انتخابات یعنی مبارزه با بی بی سی چی ها، مبارزه با ناامید کننده ها، مبارزه با ریشه های فساد، مبارزه با ترک عمل ها. دوستان من، قوه قضاییه خیلی بتونه به نظر بنده 7-8-10% فساد رو بتونه جلوشو بگیره. راندخاری و فساد 90% قابل بردن تو دادگاه و محاکمه نیست اصلا. طرف میاد میگه نمیشد آقا. الان ببینید مدیر بانک، مسئول بانک مرکزی راحت اومده تو انتخابات، آقا شما دلار در زمانتون از 11000 تومان مثلا از چقدر شد 30000 تومان. نمیشد آقا؟ درست. حالا ما این چجوری این دادگاه آقا میشده یا نمیشده؟ متخصصین میگن آقا میشده کنترل کنی. رانت هم که نکرده، به دزدی هم که نکرده، مثلا قتل هم که نکرده. خب حالا چیکارش میخوای بکنی؟ نمیشد آقا؟ اگر واقعا میشده، میشده، میشه این آقایون رو محاکمه کرد به این سادگی؟ نمیشه. پس قوه قضایی صالح باشه، فکر نکنید مشکلات همه حل میشه. بخشی از مشکلات حل میشه، اندکی از مشکلات حل میشه. مثل اینکه ما تربیت جوانها رو خراب کنیم، فقر رو اضافه کنیم، فحشا و اعتیاد و تبعیض و فساد رو زیاد کنیم تو جامعه، بعد بگیم کلانتری رو آقا تقویت کن. آقا دیگه کلانتری بعد از این مدتی پس هیچی بر نمیاد. کلانتری چی میشه درست کرد؟ باید چی کار کرد؟ باید قیام کنیم. حالا ربط این حرفا به امام صادق علیه السلام چیه؟ فداتون بشم. ببینید به این سادگی، ابو مسلم خراسانی قیام کرد علیه بنی امیه و بنی مروان. شعارش چی بود؟ محبت اهل بیت. شعارش چی بود؟ میگفت بچه های پیغمبر حقشون خورده شده. آقا خیلی شعار خوبی بود. شروع کرد از خراسان حرکت کردن تا برسه به مدینه، تا رسید به سمت بغداد. آقا ابو مسلم خراسانی پای اصلی ساقط کردن بنی امیه و بنی مروان بود. درسته؟ بنی العباس هم هنوز حاکم نشده بودن. نامه نوشت به امام صادق، گفت آقا امام صادق قیام کن، من یار برات آوردم، هزاران نفر اینا رو هم نابود کردیم. بلند شو آقا، بلند شو، من همه رو دعوت میکنم به جعفر ابن محمد ابن محمد صادق. بلند شو آقا. آقا فرمود ما انت من رجالی ولا زمان و زمانی. تو آدم من نیستی، زمانه هم زمانه من نیست. بنده صبح در مورد ما انت من رجالی توی جلسه در جمع علما صحبت کردم، تیکه دومشو اینجا صحبت کنم. ولا زمان و زمانی یعنی چی؟ یعنی ابو مسلم خراسانی اگه تو هم آدم من باشی، زمانه زمانه من نیست. آقا امام صادق زمانه زمانه شما بخواد باشه یعنی چی؟ من الان به شما عرض کنم. زمانه زمانه امام صادق باشه یعنی مردم گول سامری های امت پیغمبر رو نخورن، نشینن، قیام کنن برای مبارزه با باطل و برای مبارزه با دشمن حرکت کنن مردم. ولی از زمان و زمانی ما الان بیامشکی بوشیدیم برای امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمود زمانه زمانه من نبود که قیام کنم. خب زمانه زمانه تو نبود یعنی چی بود؟ یعنی چه ویژگی نداشت؟ چه ویژگی داشت؟ مردم روحیه سازشکارانه داشتن، روحیه مبارزه نداشتن. جا جلو چشمشون امام صادق رو تو کوچه های مدینه کشاندن و عمامه از سرش افتاد و بردن، حرکت نکردن، بهشون بر نخورد. فهمون حالا تو باید یک کودتایی هم بکنی به نفع من، زمان که زمان من نیست. زمان چجوری زمان تو میشه امام صادق؟ وقتی مردم همه قیام کنن. من روزه‌ای بخونم که امام صادق خودش گریه کنه. آقا مردم همه قیام کنن یعنی چی؟ امام صادق توضیح بیشتر بده. فرمود مثل مادرم فاطمه زهرا که به فرمود، یعنی به زبان حالشون دارم عرض میکنم، زبان حال امام صادق و جواب امام صادق علیه السلام علی القاعده باید این باشه: زمانی زمان من خواهد بود که مردم مثل مادرم فاطمه زهرا 40 روز با پهلوی شکسته در خانه این و اون رو زد. فرمود بیاید علی رو یاری کنید، بیاید حق منو بگیرید. همه مثل فاطمه باشن، اون زمان زمان من خواهد بود. مردم وقتش فاطمی عمل کنید. چند روز مونده تا انتخابات، بگید یا فاطمه ما دیگه 40 روز وقت نداریم مثل تو شب و روز بریم در خانه ها رو بزنیم. جالبه، شما فرض بفرمایید روز 40 حضرت زهرا سلام الله علیها در خانه آخرین کسا رو که زد، یه کسی مثل سعد بگم نابود شده اومد در خونه ایشون رو زد، اومد بیرون صدا زد یا فاطمه تا حالا این همه روزها رفتی در خانه اون رو زدی، کی جواب تو داده؟ فاطمه مظلوم فرمود ما عجابنی احدون، احدی به من جواب نداد. سعد بدبخت گفت منم جواب تو نمیتونم بدم وقتی کسی به تو یاری نمیکنه. این حرف میدونی یعنی چی؟ یعنی فاطمه زهرا 20 روز رفته در خونه ها رو زده، هیچ کس جواب نداده. فرداش باز میگه حسنم حسینم علی جان بلند بلند شو بریم در خانه ها رو بزنیم. یک کسی نبود بگه مادر بس کن، اینا که جواب نمیدن، ولشون کن، اینا سازشکار شدن، اینا اهل نبرد برای حق نیستن، اینا اهل قیام به حق نیستن. احدی جواب عزیز، ولی خسته نمیشد. 20 روز تموم شد، 30 روز تموم شد، مادر کسی جواب نداده. نه بلند شو بریم. انقدر امام صادق برای مادرش فاطمه زهرا گریه میکرد. اصلا یه نفر اومد، چون تا قبل از امام صادق علیه السلام انقدر فضای خفقانی بود، اصلا نمیشد برای امام حسین هم نمیشد به این سادگی گریه کرد. گفت آقا این دختر منو خدا بهم عنایت کرده. فرمود اسمشو چی گذاشتی؟ گفت فاطمه. اینقدر آقا شروع کرد گریه کردن. به بهانه هایی یاد مادرشون می افتادند و شدیدن متأثر می شدند و سفارش ها می کردند. اینقدر امام صادق متأثر بود از مصیبت های مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها که همون سرنوشت هم یه بخشش نصیب امام صادق شد. امام صادق هم باید تو کوچه ها بکشن ببرن، مانند اون صحنه ای که قلفز آمد، مانند اون صحنه ای که مغیره آمد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.